نسل اول دانشگاه ما معلم میخواستیم و محسن.
ما هنوز هستیم، اگه اجازه بدید من توضیح میدم. ما هنوز هستیم، یعنی بعد 25 سال الان متوجه شدیم که خب این مسیر در نسل اول دانشگاه اشتباه بوده. الان دنیا رفته رسیده به نسل 4، ما هنوز توی نسل اول و به زور توی نسل دوم. خب میخوایم مسیر رو تغییر بدیم، اما فکر هم میکنیم که تغییر مسیر انقدر راحته که مثلا ما با یک بخشنامه یا یک قانون بگیم استاد عزیز شما که 20 سال معلم خوبی بودی، حالا باید در عرض یک هفته مثلا تبدیل بشوی به یک فناور، ارتباط با صنعتت خوب ایجاد بکنی و بتوانی مثلا پروژه بگیری، بتوانی به صنعت کمک کنی. این ایرادی نداره، اما کجا ایراد داره؟ ما قوانین دست و پاگیر متعددی داریم که اونها رو هیچ وقت اصلاح نکردیم. یعنی مثلا قانون گذاشتیم که استاد باید تمام وقت در دانشگاه باشه، چون نگاهمون این بود که این معلمه باید بتواند در خدمت دانشجو باشه، باید بتواند دانش آموخته خوبی تربیت بکنه. خب بعد الان میگیم استاد محترم بیاد از صبح در دانشگاه موظفی مقاله داشته باشه، موظفی تدریس داشته باشه، تا عصر در دانشگاه باشه. اما یعنی قانونه، اما بعدش انتظار داریم که ارتباط با صنعت هم داشته باشه. ببین این جذابیت اومدن به دانشگاه به عنوان عضو هیئت علمی الان عمدتاً به دلیل اینکه اشتغال در جامعه ضعیفه وجود داره، مثل چند سال قبل نیست. یعنی اگر ما بتوانیم فضای صنعتی رو خوب بکنیم، شاید همین الان خیلی از دکتراها و فوق لیسانس‌ها دیگه خودشون هم با شرایط حقوقی و مالی که در زمینه معیشت اعضایت علمی وجود داره تمایلی نداشته باشن بیان اینجا. ببینید ما همین معلم‌ها تونستن دانش آموخته‌های خوبی تربیت کنن. خیلی از صنایع بومی ما الان خب همین دانش آموخته‌های دانشگاه‌ها رفتن به عنوان مسئول فنی، مدیر تولید و غیره دارن کار میکنن. ببینید شاید ما در شرایطی که یک کمی مرزهای کشور باز بود میتونستیم ورودی داشته باشیم این به چشم نمیومد، ولی الان که شما بیشتر محصولات رو بومی و ایرانی میبینید توی بازار، خب اینا در همین صنایع کشور دارن تولید میشن. همین دانش آموخته ها، همین تحصیل کرده ها هستن.
دارین در مورد ایران صحبت میکنین؟
بله.
کره میخواییم تولید بکنیم توی کشورمون، نمیتونیم، قیمتش از 2000 تومان میشه 8000 تومان.
خب من چون رشته من صنایع غذایی هست، آقای دکتر استاد حسینی هم چندین بار مثال زد، خیلی برام خوبه که بتونم همین مثال رو توضیح بدم. ببینید اینکه ما نمیتوانیم کره تولید بکنیم اشتباهه. ما میتوانیم کره تولید بکنیم چون اصلا تکنولوژی خاصی نمیخواد.
آقای دکتر اولین کارخونه، آقای دکتر اولین کارخونه پنیر فتا زیر نظر من تو سازمان پژوهش انجام شد در سال 1374. وقتی دیدن شدنیه رفتن 10 تا کارخونه از خارج خریدن. وقتی کارخونه اول ما زدیم، وش جالبه که شما میدونی که هلندیا و فنلاندیا اینها سلیقه بچهای و ذائقه بچهای ما رو عوض کردن و همون پنیر، من با اینکه رشتم شیمی عالیه، ارگانیک کیمستری، اما چون یه مدت مسئول، هم گفتم که 14 سال سازمان پژوهش ها که بودم مسئول صنایع غذایی، مهندس شیمی، نمیدونم صنایع، اینا پژوهش زیر نظر من بود که انجام میشد. و جالب بود که خودتونم که میدونید همون پنیری که فتا هستش 5 لیترش تقریبا 1 کیلو پنیره و سنتی ما تقریبا 7 کیلوش 1 کیلو پنیر هستش. اما تا خدا بیامرزه آقای نوربخش اومد بازدید کرد، ما کلی خوشحال شدیم. یه دفعه دیدیم آقا فهمیدن که این شدنیه، رفتن 7 کارخونه از خارج خریدن. یعنی نمیذارن اگه افکار مثل شما و توانا باشن و میتونن این کار. امروز شما میدونی فرمانتو داخلیه،
ما فقط 5 زمان داریم اینو،
این مسائل هستش. اما به حرف آقای جواب آقای شریفی، برنامه ریزی دراز مدت نداریم آقای دکتر.
دقیقا این نکته بود که من میخواستم بهش برسم که ما در زمینه آینده پژوهی اگر به صورت جدی وارد برنامه ریزی شده بودی، این مدت رو میتونستیم ببینیم. یعنی این زمان که سیل جمعیتی کم میشود و ما باید برای اشتغال این جوان ها فکر بکنیم، برای دانشگاهی که ایجاد کردیم فکر بکنیم، و ولی الان هم دیر نیست. ببینید ما الان هم میتوانیم چشم‌انداز آینده رو طراحی بکنیم، خب چه به برنامه‌ریزی کوتاه مدت، چه میان مدت، چه بلند مدت. اگر برنامه‌ریزی بکنیم، ببینید الان در مورد همین کره که مثال زدید، من میخوام شفاف کنم، این کره، تولید کره یکی از ساده ترین تکنولوژی ها هست.
حالا ما خیلی روی این مانور ندیم، چون میگم 5 دقیقه زمان داریم، این 5 دقیقه رو میخوایم بپردازیم اون بحث چالش ها.
این برمیگرده به همون عدم برنامه‌ریزی که ما تولید مناسبی توی ماده اولیه نداریم. خب یعنی ما الان دانشجویی هم که پرورش دادیم، ببینید با این نگاه اومده فارغ التحصیل دکترا شده که معلم بشه. به خاطر همینی که ما در جذبیت علمی الان چالش داریم، متقاضی زیاد داریم. یعنی این فرهنگ در دانشگاه های ما وجود داشته و وجود داره و ما اگر بتوانیم این رو اصلاح بکنیم، بتوانیم سوق بدهیم به این مسئله که اینها میتوانن بیرون اشتغال داشته باشن، من مطمئنم که این چالش خود به خود برطرف میشه. در خدمت شما هستم. چون
خیلی متشکرم آقای دکتر ممدون. به نظر شما مهمترین چالش ها؟
من خدمت شما عرض کردم چند تا چالش رو از ابتدا توضیح دادم. بعد خروج از و انحراف از رسالت و مأموریت رو خدمت شما عرض کردم، بحث توضیح بودجه، بحث عدم مطالعات آمایشی و آینده پژوهی و آرادم خدمت شما. خب اینها مسائل اساسی ما هست، اینها واقعا بیسیک هست برای این موضوع. و ببینید شما اشاراتی هم کردید، ما گاهن یک برنامه هم داریم ولی با عوض شدن حالا دولت ها، رئیس جمهور، مجلس، این برنامه کلن کنار گذاشته میشه. ما یک سند تحول بنیادین در آموزش پرورش داریم، ما سند نقشه جامعه علمی کشور داریم. چقدر دانشگاه های ما و سیستم جذب ما بر اساس اون عمل کرده؟ میبینیم که اصلا تعهدی هم به اون سند نداریم و بر اساس روابط، بر اساس در واقع روابطی که بین حالا نمایندگان مجلس و ذرات قدرت وجود داره، اینها جابجا میشه و اصلا از برنامه ما انحراف داریم. اما اگه بخوایم به خود اون موضوع جذب در نهایت برسیم، یعنی این مباحث زیربنایی رو اول در واقع درست بگیم بعد برسیم اونجا. ببینید ما تو بحث هیئت علمی یک انباشتگی در بعضی از دانشگاه داریم و صندلی خالی هم وجود داره. الان میتوان یک فکری کرد که اینها رو یک جابجایی انجام داد در بین دانشگاه، حالا یک متقاضیانی وجود داشته باشه، انتقال به بعضی از دانشگاهی که نیاز دارن، این اتفاق بیفته.
اگه اون دلیل رو به ما بگین که مثلا چرا 100 تا حدودن الان هیئت علمی وجود داره که تقاضای انتقالیه به دانشگاه فرهنگیان رو داره، فکر میکنم خیلی روشن میشه.
بله ببینید بعضی از دانشگاه رشد کمی بسیار زیادی در سالهای 83 تا 90 91 داشتن و الان ورود دانشجو به اون رشته ها به علت همون بحث جمعیت و بحث کاهش انگیزه به بحث مدرک گرایی که شما در ابتدا اشاره کردید، تعداد دانشجوشون از 1,400,000 به هولوش 600-700,000 نفر رسیده. خب این باعث میشه که خیلی از در واقع مراکز دانشگاهی اون دانشگاه تعطیل بشن و هیئت میبینی که اصلا دانشجو نداره، دانشجو نداشته باشه رشد نداره، ارتقا نداره. پس ما اینها متقاضی جابجایی به دانشگاه دیگه هستن. نکته دیگه که وجود داره، ببینید ما استانداردها و معیارهای خاصی برای جذب هیئت علمی نداریم. ببینید نمیتوانیم انکار بکنیم که در بحث جذب هیئت علمی روابط حاکم نیست. اتفاقا در بحث جذب هیئت علمی روابط خیلی هم حاکمه. ببینید آقای دکتر هم اشاره کردن چرا با فوق لیسانس ما جذب نمی‌کنیم. یک اصلی وجود داره آقای دکتر به اسم اصل شایستگی. شایستگی میگه مجموعی در هم تنیده از دانش، مهارت و تخصص. در خارج از کشور به شما نمیگن شما مدرک دکتراست انقدر حقوقت افزایش بده، میگه این مدرک دکترای شما در کجای کار نمود داره، این باید با افزایش راندمان شما.
این همون جاییه که من میگم دانشگاه دستشو کرده جیبش یه اصا قورت کنار وایساده میگه به من چه؟ چرا؟ چون عادت کرده تو این 80-90 سال که دستش توی جیب دولت باشه، توی جیب حاکمیت باشه، توی جیب بیت المال باشه، توی جیب مردم باشه. آقای دکتر، نکته پایانی از جناب عالی.
ببین آقای دکتر جامعه شریفی، معذرت میخوام، همونجور که فرمودین توسعه بی‌رویه دانشگاه‌ها بدون تناسب با نیازهای و الگوی توسعه کشور، کم توجهی نسبت به آموزش‌های دانش آموختگان متناسب با بازار کار، ضعف نظارت بر کارایی دانشگاه‌ها، کاهش کیفیت به علت گسترش بی‌رویه آموزش عالی، کاهش خلاقیت و نوآوری علمی به علت گسترش آموزش عالی، این عامل شده که ما در انتخاب استاد مشکل داشته باشیم. حالا چی؟ یکی قانون برای جذب اساتید، اول باید قانونمندی برای جذب اعضای هیئت علمیه داشته باشه، یعنی ما قانونمند باشیم و از حالت بانبازی و اعمال سریقه در جذب هیئت علمیه دانشگاه ها دوری کنیم، همینجور که دو دهه 80 خیلی اینجور انجام شد متاسفانه. اتخاذ
کدوم انجام شد؟ اون مراقبته یا اون پارتی بازیه؟
همون پارتی بازیه و هیئتی اومدن به عنوان هیئت علمی و یکی از مشکلات دانشگاه سالا. اتخاذ سازگار یکسان در جذب هیئت علمی، این سازگارهای یکسان وجود نداره در حال حاضر، سلیقه‌ایه، این طرف دانشجوش هست. باید افرادی میخوان انتخاب بشن بعدن در دانشگاه مانند دانشگاه تربیت مدرس دوره های روش تدریس و آموزش و اینا رو ببینن، همیشه نرن سر کلاس. از افرادی که به صورت هیئت علمی طرح سربازی هست یا حق التدریس هست، اینها بهترین افرادی هستند که آزمایش خودشون رو انجام دادن، میتونن از بین اینها نیروهای ممتاز را انتخاب کنن، چون ارزشیابی سالانه اینها تو همون دانشگاه وجود داره.
بله.
از دست شدن متقاضیان سی صلاح و جذب افراد، یعنی از رد شدن متقاضیان سی صلاح دوری بجورن، دور بشن و بیشتر بیان افراد توانا که هم بتونه مرزهای دانشش قوی باشه، هم باشه مرزهای تکنولوژی هم کار کرده باشه. بعضی از دانشگاه‌های ستادی متاسفانه،
بله،
بعضی از دانشگاه‌های ستادی اصلا میگن هیئت علمی نیاز نداریم، تو 4-5 سال هیئت علمی نگرفتن، اما به جاش کار کردن، آمدن صدها نفر رو مأمور کردن از جای دیگه که اصلا سنخیت با اون هیئت، یعنی با اون اساسنامه اون دانشگاه اصلا نداره. طرف تو مرزای دانشه. ببین جواب آقای دکتر فرمودن میره تو کارخونه،
بله،
اما متاسفانه تا یک سال یا دو سال طرف کارگران سر به سرش میزنن تا کار یاد بگه، چون پای علمیش خوبه اما کاربردش ضعیف.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم.
ضمناً آخرین بحث من اینه که هیچ اشکال نداره که اساتید دانشگاه ها استادهای که سنشون بالاست بازنشسته بشن و به صورت علمی و مشاور یا تحقیق در اون دانشگاه انجام بدن و سعی کنن از اساتید جوانی که up to date هستن و به روز هستن انتخاب بشه با شرایط خاصش.
متشکرم. ممنونم آقای دکتر سادات حسینی، ممنونم آقای دکتر نامدار پژمان و سپاسگزارم آقای دکتر احمد شهیدی عزیز. متشکرم از همه شما شنوندگان محترم که امشب ما رو شنیدید. شب خوش، خداحافظ.
عزیزان شنونده، برنامه خیابان فرصت رو شنیدید. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید، از رادیو گفتگو.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازست. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با خدا، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
تمام من برای تو، تویی که جان من شدی، ز عشق تو چه بیقرارم. نترس از این وابستگی، از عادت و دلبستگی، که بی تو من نفس ندارم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جان من زنی، به قلب خود جفا کنی. دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی. دریا به دریا با تو هم، باید که درگیرم کنی. دریا به دریا با تو هم. عطر نفس های تو، خواب چشمان تو، آن همه حرف های تو، عهد و پیمان تو. مرا نگاه کن ببین، ای تو ای خوب من، از تو من عاشق شدم، ای تو محبوب من. دریا به دریا با تو هم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جان من زنی، به قلب خود جفا کنی. دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی. دریا به دریا با تو هم، باید که درگیرم کنی. دریا به دریا با تو
هم. می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نوپرد یکی تحول در محتوی
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
برنامه گفتم گفت به حق و ناس خواهد پرداخت. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الست بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
حضرت امیر جمله بسیار بسیار زیبایی فرمودن، میگن کسی که از عدالت ضرر میکنه از بی‌عدالتی بیشتر ضرر میکنه.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
بحث حق و ناز هست، بحث آلودگی های روانی که ما ذهن دیگران رو به هم میریزیم، باعث میشیم که اونها اون حال و شور و نشاطی که داشتن رو نداشته باشن، افسردگی بگیرن و دچار یک سری معضلات بشن به خاطر دیدن یک سری از کجکاری ها و به نوعی عدم رعایت هایی که انجام میدیم. بدونیم این رعایت کردن ها میتونه نقش بسیار بسیار مهمی در سلامت روانی خودمون هم داشته باشه. وقتی من مقید میشم، وقتی من خودم رو مقید میکنم، وقتی متعهد میشم، وقتی خودم رو همیشه مواظبم، مثل یک فردی که همیشه اون وجدانش بیداره در تمام حرکاتی که دارم انجام میدم، که مبادا باعث بشم حق کسی پایمال بشه، مبادا باعث بشم که فردی آزرده بشه، مبادا باعث بشم که دیگران به نوعی از دست من عصبانی و ناراحت بشن. متاسفانه من میبینم در بعضی از آدمها که اصلا براشون مهم نیست، حتی حالت جری بودن و تجری هم دارن که خودشون برای خودشون از همه مهمترن، اصلا راحتی خودشون، اینکه خودم بهتر از همه، لذت از همه بیشتر ببرم و از همه محقترم هم توشون وجود داره و احساس میکنن کل کائنات و کل هستی همه باید دست به دست هم بدن تا این افراد فقط لذت ببرن از زندگیشون و اونها باید حرفشون و کارشون پیش بره و اسمش رو هم زرنگی میذارن. متاسفانه
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکنن مصدوم است.
پس بیام یاد بگیریم که این زرنگی ها زرنگی نیست. اینها میگن یکی بر سر شاخه بن میبرید. وقتی من سر شاخه نشستم نمیتونم ته شاخه رو ببرم. هیچ کسی از اخلاق ضرر نمیکنه، هیچ کسی از عدالت ضرر نمیکنه. حضرت امیر جمله بسیار بسیار زیبایی فرمودن، میگن کسی که از عدالت ضرر میکنه از بی عدالتی بیشتر ضرر میکنه. این رو همیشه توی ذهنمون داشته باشیم که سود آشکار مساوی است با ضرر پنهان. من فکر میکنم که الان سود کردم، الان تونستم حق رو ناحق بکنم، الان دو نفر افتادم جلو، الان تونستم این کاری که دلم میخواد انجام بدم، اما در نهایت خودم هم قربانی این رفتار خواهم شد و اون قربانی شدن بسیار سخت‌تر خواهد بود.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقان خدا نگهدار.
دعوت میکنم با برنامه افق‌های نو همراه باشید که